شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. در شامگاه یک شنبه 19 بهمن ماه خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. من رویا کریمی مرج ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا همراه با هم خبرها و همینطور جدیدترین گزارش‌ها و تحلیل‌ها رو مرور کنیم. سخنان روز یک شنبه عباس عراقچی در مورد مذاکرات و سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا و همچنین تهدیدهای رئیس قوه قضاییه و برخی از نمایندگان مجلس علیه نویسنده نگان بیانیه‌های انتقادی در داخل کشور رو بررسی می‌کنیم. اگر همچنان شنونده ما از طریق پخش زنده از وبسایت رادیو فردا یا کانال تلگرام یا موج کوتاه و متوسط ما باشید، در نیمه دوم بخش خبری ایستگاه 19 و در 30 روز حمله به معترضان در صدها شهر ایران و کشته شدن هزاران تن، از رقص در سوک خواهیم گفت. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم مهرداد میردامادی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، از بابت اجتماع و تبانی به 6 سال و بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1.5 سال حبس محکوم شد. مصطفی نیلی، وکیل مدافع حقوق بشر زندانی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: صبح یک شنبه پس از 59 روز بازداشت، خانم نرگس محمدی از بازداشتگاه امنیتی مشهد تماس گرفتند و اعلام کردند که روز گذشته به شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد جهت رسیدگی به پرونده اخیر ایشان برده شدند و پس از پایان جلسه حکم محکومیتش صادر و به وی ابلاغ شده است. نرگس محمدی علاوه بر 7.5 سال حبس، به گفته وکیلش به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال تبعید به شهرستان خسف در خراسان جنوبی محکوم شده است. دور جدید بازداشت و زندان نرگس محمدی روز 21 آذر پس از شرکت در مراسم 7 خسرو علی کردی، وکیل دادگستری در شهر مشهد آغاز شد. نرگس محمدی در این مراسم در سخنانی مرگ مشکوک خسرو علی کردی را محکوم کرده بود. وزیر انرژی اسرائیل حصول توافقی احتمالی بین واشنگتن و تهران را بی ارزش دانسته و از امکان درگیری نظامی با ایران خبر داد. الی کوهن روز یک شنبه اظهار داشت توافق با حکومت فعلی ایران هیچ ارزشی ندارد و تغییر حکومت تهران به نفع تمام کشورهای مسلمان همسایه ایران است. کابینه امنیتی اسرائیل که الی کوهن نیز یکی از اعضای آن به شمار می رود، قرار است بعد از ظهر یک شنبه جلسه مشورتی داشته باشد. اسرائیل خواستار آن است که هر گونه توافق احتمالی بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران باید محدودیت‌هایی در مورد موشک‌های بالستیک و قطع حمایت تهران از گروه‌های نیابتی در منطقه را نیز شامل شود. الی کوهن یکی از چهره‌های کلیدی و با سابقه در حزب لیکود و از معتمدان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل است. او در حال حاضر به عنوان وزیر انرژی و زیرساخت فعالیت می‌کند. یک عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران می‌گوید در شهر تهران که هزینه‌ها بالاتر از سایر استان‌هاست، سبد معیشت حداقلی برای خانوار کارگری 3 نفره معادل 70 میلیون تومان است. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، مجید رحمتی تأکید کرد رقم 70 میلیون تومان تنها 12 قلم در حوزه‌های بهداشت، آموزش، مسکن و خوراک است. این فعال کارگری در سخنان خود بر این نکته نیز تصریح می‌کند که این نرخ در سایر استان‌ها نیز تفاوت بسیار زیادی با 70 میلیون تومان ندارد. و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران در جلسه‌ای با استاندار و مدیران استانی وضعیت منابع آبی استان تهران را بحرانی توصیف کرد. بهزاد پارسا اظهار داشت 5 سد تأمین کننده آب تهران به حجم مرده رسیده است و آبی که اکنون مصرف می‌کنیم از منابع زیرزمینی است.
سپاسگزارم از همکارم مرزاد میرزامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد، در صورتی که بخواید از خبرهای کمی مفصل‌تر و همینطور تحلیل‌های متفاوت در مورد آنچه در ایران و جهان می‌گذره با خبر بشید، همینطور میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. در بخش فراتر از خبر مطلبی منتشر شده با عنوان وقتی جمهوری اسلامی سعی می‌کند شیر و خورشید را هم تصاحب کند.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سخنرانی اخیر عباس عراقچی در کنگره ملی سیاست خارجی همزمان با سفر بنیامین نتانیاهو به واشنگتن تصویری فشرده از یک تقابل راهبردی قدیمی را پیش روی ناظران قرار داده. عراقچی با تاکید بر استقلال، عزت و قدرت نگفتن، سیاست خارجی ایران را مبتنی بر مقاومت در برابر زور معرفی می‌کند، در حالی که تحلیلگران معتقدند نتانیاهو در تلاش است با اثرگذاری بر سیاست آمریکا دامنه هرگونه توافق احتمالی با ایران را محدودتر و پرهزینه‌تر کند. این همزمانی پرسش‌های جدی درباره آینده دیپلماسی، بازدارندگی و احتمال ورود منطقه به مرحله‌ای تازه از تنش یا موازنه را ایجاد کرده است. در گفتگو با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌المللی در لاهه هلند، ابتدا از او پرسیدم سفر نتانیاهو به واشنگتن را باید تلاشی برای تاثیرگذاری بر محتوای مذاکرات آمریکا و ایران دانست یا نشانه‌ای از بی‌اعتمادی اسرائیل به مسیر دیپلماسی آمریکا؟
محرز هستش که دولت مردان خارجی به دونالد ترامپ اعتمادی ندارن، چون سخنانش میتونه هر چند دقیقه تغییر کنه. و همچنین اسرائیل که خب به هر حال به امریکا بسیار نیاز داره، از نظر تسلیحاتی، از نظر حمایت در منطقه، چون واقعیتش اینه که در جنگ 12 روزه هم ما مشاهده کردیم که اسرائیل بدون حمایت نظامی امریکا و حتی بعضی از کشورهای ناتو در مقابل با جمهوری اسلامی نمیتونه وارد یک برخورد نظامی بشه. از این جهت اسرائیل بسیار نگرانه که در گفتگوهای بین نزدیکترین شخصیت دوست و نزدیک ترامپ یعنی ویتکاف و دامادش کوشنر با جمهوری اسلامی عملاً توافقی انجام بشه که منافع اسرائیل به خطر بیفته. اسرائیل به دنبال اینه که بتونه در این فرصت کمی که در نظر هست تا انتخابات پارلمانی خود اسرائیل در ماه اکتبر آینده و همچنین انتخابات میاندوره‌ای در امریکا برنامه ایران رو ببنده و مشکل رو حل بکنه. و نگاهش هم این هستش که این مشکل با اراده سیاسی کافی دونالد ترامپ برای حمله نظامی جدی به ایران محقق میشه و یا تضعیف جمهوری اسلامی در ابعاد مختلفی. برنامه موشکی هم بخشی از اون، خانم مجد. از این جهت قطعا اسرائیل نگرانه که یک توافق هسته‌ای نیمبند جمهوری اسلامی رو موفق از این گفتگوها بیرون بکشه.
اما آقای گلریز، روز یک شنبه عباس عراقچی در سخنرانی خودش از مفهوم قدرت نگفتن به عنوان جایگزینی برای مفهوم بازدارندگی هسته‌ای استفاده کرد. این تعریف از قدرت تا چه حدی با نگاه امنیتی اسرائیل و آمریکا قابل جمع هستش؟
من اغلب از واژه دروغگو و دروغ گفتن استفاده نمی‌کنم، ولی واقعیتش اینه که عراقچی خیلی بدتر از جواد ظریف میتونه دروغ بگه. نمونهش هم همین صحبت‌ها هست که من دیدم در ادامه همین صحبت‌ها مطرح کرده که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی کرامت انسانی با عدم سلطه پذیری گره خورده و نه سلطه‌گر و نه سلطه پذیر مورد حمایت این حکومت نیست، در صورتی که ما می‌بینیم چطور جمهوری اسلامی سلطه خودش و مردم ایران رو تبدیل به فجیح‌ترین کشتار در تاریخ معاصر ایران، اگر نه در تاریخ کل ایران از زمان هخامنشیان تا امروز انجام داده. این قدرت نگفتن رو اگر مردم بگن، مفهوم بازدارندگی هسته‌ای نداره خانم مجد. فقط این قدرت نگفتن در مقابل آمریکا و اسرائیل که اینجوری جمهوری اسلامی رو تحقیر کرده و مردم ایران رو گوشت در مقابل توپ قرار داده برای توافقات هسته‌ای با جمهوری اسلامی و ترامپ، این داستان چی هست؟ از این جهت این صحبت‌ها واقعا قابل پذیرش نیست، دروغ میگه عراقچی. این قدرت نگفتن اگر قبول داشته باشه که یه جایگزین مفهوم بازدارندگی هسته‌ای حکومت هست و یک موضوع حاکمیتی هست، باید قطعا این قدرت نگفتن رو هم جمهوری اسلامی در مقابل مردم ایران در نظر بگیره. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی در مقابل اسرائیل و آمریکا اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه خانم مجد، برای برخورد نظامی قطعا نمیتونه به ایسته و بازدارندگی نداره. شاید واقعا دونالد ترامپ ترسیده، جرأت نمی‌کنه که وارد یک مداخله نظامی بشه، از این جهت که اون وقت ممکنه سربازهای آمریکایی بمیرن. به هر حال نشون دهنده اینه که اگر این موضوع واقعیت داشته باشه خانم مجد، معلومه که جان سربازان آمریکایی از جان مردم ایران با ارزش‌تره و این بسیار غم‌انگیزه برای جامعه بین‌الملل و وضعیتی که الان انسانیت در قرن 21 درش قرار گرفت.
اما آقای گلریز، برگردیم به مذاکرات که همینطور که آقای ترامپ گفتن در واقع قرار هستش که در این هفته ادامه پیدا بکنه. آیا فکر میکنید که اصرار اسرائیل برای گنجاندن موضوع موشکی و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران در توافق و سیاست‌هایی که به گفته شما در واقع با کمی هراس داره از سوی آمریکا پیگیری میشه، عملاً به معنای غیر ممکن کردن یک توافق جامع و ماندگار بین ایران و آمریکا نیست؟
سوال بسیار خوبیه. بستگی به درجه اراده سیاسی داره در امریکا. ببینید، واقعیتش اینه که از یک نگاه تحلیلی با عقل سرد، وضعیت رسیدن به یک توافق بین تهران و واشنگتن در حال حاضر وضعیت خوشبینانه تری رو میشه براش تصور کرد در مقایسه با قبل از جنگ 12 روزه. جمهوری اسلامی بسیار ضعیف شده، برخلاف برجام 10 سال پیش که مذاکرات برای عادی سازی رابطه تهران با دنیا بود، یا برخلاف مذاکرات 7-8 ماه پیش که هدفش این بود که جلوگیری بکنه از یک نوع برخورد نظامی با ایران رو امروز، و اونها میدونید موضوعش یک موضوع تاکتیکی بود، موضوع استراتژیک نبود، به معنای اینه که یک تهدید استراتژیک برای جمهوری اسلامی نبود. اولی میخواست تحریم ها رو برداره، با دنیا یک مقدار آشتی بکنه، دومی میخواست تا اونجایی که میشه بازدارندگی و زمان بخره برای اینکه دورای ترامپ تموم بشه و مقداری کوتاه بیاد. امروز جمهوری اسلامی با یک تهدید حیاتی و استراتژیک مواجهه. هر نوع توافقی با این حکومت، هر نوع توافقی، حتی توافقی که در اون مسئله موشکی و در رسانه ها این تصور به وجود بیاد که حکومت کرنش کرده، سازش کرده، تسلیم شده، حتی اگر این تصور به وجود بیاد، باز هم یک برد استراتژیک برای جمهوری اسلامی، چون که حیاتش حفظ میشه و این خیلی نکته مهمیه. از این جهت قطعا اسرائیل به دنبال این هست که مسئله موشکی رو هم بگنجونه و این مذاکرات رو با شکست مواجه بکنه، برای اینکه ترغیب بکنه ترامپ که مثل بار پیش این بار خیلی گسترده‌تر به ایران حمله بکنه. ولی به گمان من جمهوری اسلامی اراده بیشتری داره برای توافق رسیدن و حتی کوتاه اومدن در بخشی از مسائل موشکی. سوال اینجاست که تا چه حد دونالد ترامپ حاضر هست که اراده از خودش نشون بده. آیا در کنار رسیدن به یک توافقی که بتونه راه دررویی براش باشه، که بتونه بگه بله من به یک توافق بسیار چرب و نرمی رسیدم با جمهوری اسلامی که هیچ رئیس جمهوری در تاریخ امریکا بهش نرسیده، ولی من تونستم این کار رو بکنم و از این طریق دوباره به موضوع دیگه ای معطوف بشه، چیزی که این روی کرده که ما در مورد کیس های دیگه ای هم دیدیم که الان فرصتی است من توضیح بدم، از گرینلند بگیرید تا حتی توافق غزه که در حال حاضر با هیچ نوع خل صدای حماسی مواجه نشده در غزه. از این جهت در مورد جمهوری اسلامی هم همینه، بستگی به اراده دونالد ترامپ داره. ولی به گمان من قطعا اسرائیل به دنبال اینه که بتونه مسئله موشکی رو هم برای برهم زدن این توافق و هم برای اینه که بتونه به نوعی ترغیب بکنه دونالد ترامپ رو به حمله نظامی به ایران و تمام کردن کار به اصطلاح. برای همین هستش که نتانیاهو قراره که روز چهارشنبه به واشنگتن سفر بکنه.
و آقای گلریز، به اصطلاح رایج این روزها با یک سوال میلیون دلاری الان روبرو میشیم و اون هستش که اراده دونالد ترامپ بر چه قرار خواهد گرفت؟ آیا به تن دادن به توافق با ایران به قیمت فاصله گرفتن از خواسته های اسرائیل، یا تن ندادن به توافق و آغاز یک حمله نظامی که مشخص نیست چه پیامدهایی خواهد داشت؟
با این پیش فرض که سکاندار این گفتگوها ویتکاف و کوشنر هست، یعنی دوست و داماد ترامپ، و ویتکاف و کوشنر نشون دادن که افراد اهل معامله هستند، خود ترامپ هم در شرایط بسیار سختی قرار داره در حال حاضر، به دنبال یک پیروزی مشخصی است، به خصوص به خاطر اینکه از نظر رسانه‌ای وعده و وعیدهایی که داده که باعث بعضا کشته شدن 30,000 تن شده در ایران، به دنبال یک پیروزی رسانه‌ای بزرگ با سر و صدای بزرگ، ولی نه خیلی لزومند فرض بکنید اون چیزی که در صحبت‌هاش مطرح شده گستردگی بسیار وسیعی داشته باشه، موشکی، هسته‌ای، منطقه‌ای و یا حتی حقوق بشری. از این جهت من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی این کیفیت رو داره که بتونه این گفتگوها رو به شکلی جلو ببره که شاید حتی محدود شدن به برنامه هسته‌ای و یا تا حدودی از نظر رسانه‌ای و از نظر شکلی دادن امتیازهای از نظر موشکی و منطقه‌ای به ترامپ که بتونه از نظر رسانه‌ای بگه که بله من پیروز این گفتگوها شدم، این اراده رو از خود جمهوری اسلامی داره برای اینه که این چنین توافقی رو ارائه بده. پرسش اینجاست که آیا دونالد ترامپ اراده سیاسی کافی برای حمله نظامی و نشون دادن دندون‌ها و قدرت نظامی آمریکا به تهران داره یا نه؟ خب آرایش نظامی اینجوری به نظر می‌رسه، ولی آیا واقعا این اراده رو داره که ممکنه هفته‌ها یا ماه‌ها وارد چنین برخوردی بشه؟ دو فرصت گذشته از دست رفته، آیا در آینده این کار خواهد کرد؟ تصور میکنم که خیلی سخت خانم مجد که تصور بکنیم که ترامپ که به دنبال این هست که بتونه بسیار برق‌آسا و پیروزی‌های کوتاه مدت و مقطعی برسه، حاضر باشه که با یک کشور پهناوری مثل ایران، با یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی وارد یک موازنه نظامی بشه، چون این هزینه‌های زیادی رو دست آمریکا خواهد گذاشت. فکر نمی‌کنم که اراده سیاسی این کار رو داشته باشه، ولی به دنبال این هست که به توافق برسه و من فکر می‌کنم جمهوری اسلامی حاضر هستش که امتیازهایی رو چه از نظر رسانه‌ای و چه حداقلی در محتوا بده برای اینکه بتونه این حیات خودش رو تضمین بکنه.
با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین‌الملل در لاهه هلند گفتگو می‌کردم. محسن یرجعی رئیس قوه قضاییه روز یکشنبه با انتقاد از صدور برخی بیانیه‌های سیاسی امضا کنندگان آنها را متهم کرد که همصدا با رژیم صهیونیستی و دولت آمریکا حرکت می‌کنند و با تحریف واقعیت و به گفته او کشته‌سازی روایت دشمنان جمهوری اسلامی را باز تولید می‌کنند. این اظهارات پس از بازداشت چند فعال سیاسی و رسانه‌ای از جمله مهدی محمودیان، ویدا ربانی، عبدالله مؤمنی و قربان بهزادیان نژاد مطرح شده. افرادی که از امضا کنندگان بیانیه‌ای بودند که کشتار معترضان را جنایت سازمان یافته حکومتی خوانده و خواستار رفراندوم و تشکیل مجلس مؤسسان شده بود. همزمان شماری از نمایندگان مجلس نیز این بیانیه‌ها را خلاف امنیت ملی توصیف کرده و چهره‌هایی چون روحانی، خاتمی، موسوی و کروبی را هدف حملات لفظی قرار دادند. ساعتی پیش در گفتگو با حسین رزاق فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 17 نفر ساکن آلمان، ابتدا از او در مورد اهمیت سخنان محسن یرجعی پرسیدم.
مسئله اصلی اینه که ترس جمهوری اسلامی رو نشون میده صحبت‌های آقای یرجعی، خط و نشان‌هایی که دارن میکشن این روزها و بعد بلافاصله برخوردی که با دوستانی که بیانیه امضا کردن انجام شد. اینها ترس از این رو دارن که یک آلترناتیوی داخل کشور شکل بگیره و بتونن در داخل کشور صدای بالاخره بخش‌هایی از جامعه مدنی باشن. این ترسی است که سال‌ها داشته جمهوری اسلامی و سعی کرده به یک نوعی اپوزیسیون زدایی بکنه از داخل، به هر ترتیبی که شده، با زندان، حبس، حصر، تبعید و یا فشارهای دیگه، کسانی که داخل میتونستن صدایی باشن رو ساکت بکنه که از داخل هیچ صدایی شکل نگیره و صداها رو منتقل بکنه به خارج. چون صدا وقتی منتقل بشه به خارج، متصل کردنش به دشمن خارجی هم بسیار راحت‌تره و بعد برخوردش رو توجیه میکنه.
و به این ترتیب آقای رزاق، پس با آن چیزی که در حال حاضر شاهد هستیم، باید باب هر گونه گفتگوی سیاسی و اصلاحات درون ساختاری رو شکل نگرفته بسته بدونیم.
ببینید، یک جمله طلایی داره آقای مهندس موسوی در آخرین بیانشون که میگن بازی به پایان رسید. واقعا بازی اصلاحات در جمهوری اسلامی به پایان رسیده و هیچ اتفاقی در درون ساختار جمهوری اسلامی که بتونه یک شکل از امید به اصلاحات رو نشون بده به وجود نخواهد اومد. نتیجه امروز کشور ما، این بن‌بستی که کشور ما در اون گرفتار شده، بن‌بست بسیار مهلکی که احتمال داره در کنارش واقعاً در ری هلاک باشه، تماما سیاست های جمهوری اسلامی بوده. همین الان مذاکراتی که جمهوری اسلامی میخواد انجام بده و خود طرفداران جمهوری اسلامی و شاید نفراتی که در مسئول هستن چشم امیدی بستن به اینکه از این مذاکرات چیزی در بیاد، هیچ سوژه‌ای وسط این مذاکرات نیست که درباره ایران یا مردم ایران باشه. سه مسئله هست که دارن بحث میکنن و میخوان مذاکره بکنن: هسته‌ای، نیابتی و موشکی. هیچ کدام از این سه موضوعی که وسط میز مذاکره هست ارتباطی به مردم ایران پیدا نمیکنه، ارتباطی به کشور ایران پیدا نمیکنه. اینها سر پروژه هایی است که شخص آقای خامنه‌ای در طی این سالها خواستن، رفتن یک جای شکست خوردن و الان حالا نهایتش اینه که یه سری موشک‌های دوردبرد برشون مونده، یه سری نیابتی‌های زخم خورده و 400 کیلو اورانیوم. هیچ چیزی که مسئله اونجا باشه که آزادی مردم باشه، رفاه مردم باشه، امنیت و پیشرفت مردم باشه، وسط میز مذاکره نیست. این توقعی که جمهوری اسلامی داره که در داخل صدایی بلند نباشه به اعتراض و توقعی که هنوز امیدی به اصلاح وجود داشته باشه، این یک امید باطل شده. شما صدای حتی خود اشخاص اصلاح طلبی که همین چند وقت پیش رفتن پشت آقای پزشکیان و به پزشکیان رأی دادن، برای پزشکیان تبلیغ کردن، رو هم دارید میشنوید که به اعتراض بلند شده. صداهایی که خیلی رسمی میان روایت رسمی و قالب جمهوری اسلامی رو میشکنن و دارن میگن که جمهوری اسلامی کشتار کرده، قتل عام کرده و کشور در یک بنبست مهلک قرار گرفته. برای همین هیچ امید دیگه واقعا به اصلاح نمیشه داشت، به هیچ وجه هیچ روزنه ای نمیشه گشود در جمهوری اسلامی، در این ساختار جمهوری اسلامی که بشه راه برون رفتی ازش پیدا کرد. یک جمله طلایی آقای علی شکوری راد داره در این فایلی که ازشون منتشر شده به عنوان یک چهره های شاخص اصلاح طلب، که میگن طرح دادن در یکی از جلسات حزب اتحاد ملت که فعلا قوی ترین حزب اصلاح طلب داخل کشوره، اونجا گفتن که تنها راه اینه که آقای خامنه ای مسئولیتاشو تفویض بکنه به پزشکیانی که خودش برکشیده و به یک نوعی از قدرت اصلی کنار بره، به خاطر اینکه تا وقتی که ایشون هستن نمیشه هیچ تغییر روشی داد، هیچ اصلاح روشی انجام داد. این هم خب یک فرض محالی است که با شناختی که ما در طی این سالها از شخص آقای خامنه‌ای و ساختاری که ایشون ساختن داریم، میدونیم که یک همچین اتفاقی نخواهد افتاد.
و آقای رزاق، همزمان ما میبینیم که شماری از نمایندگان مجلس بیانیه 17 نفر را خلاف امنیت ملی دونستن و علیه چهره های پیشین ریاست جمهوری، یعنی آقای روحانی، آقای خاتمی و آقای موسوی که دورانی نخست وزیری رو بر عهده داشتن، حملات لفظی داشتن. در چنین شرایطی به نظر شما اصلا این امکان وجود داره که به این بخوایم فکر کنیم که آقای خامنه‌ای بخواد مسئولیتش رو به پزشکیان که رئیس جمهور تازه تفویض شده هست واگذار کنه؟
نه، این تحریک حالا آقای شکوری رادم داده بوده، این اصلا یک امر محاله. با شناختی که ما از آقای خامنه‌ای و ساختار پیرامونشون داریم، میدونیم که این یک امر محاله. ببینید، جمهوری اسلامی امروز بزرگترین مسئله‌ای که داره مسئله بقاست. یعنی اگر که آمریکا میاد محاصرش میکنه، میگه باشه میجنگم، باهات مذاکره میکنم، اما میجنگم برای اینکه بقای خودش رو در این میدونه که شاید بره بجنگه و از دل این جنگ بتونه داخل رو هم سرکوب بکنه، کنار بزنه، یک فضای خفقان سنگینتری در کشور غالب بکنه، در داخل کشور، و بتونه به بقای خودش ادامه بده. از طرف دیگه داخل کشور هم اگه کسی بیاد بیرون، میزنم کشتار میکنم، برای اینکه امروز دیگه بقای جمهوری اسلامی مسئله اصلیه. وقتی شرط بقا وسط باشه، آقای خامنه‌ای برای بقای خودش میجنگه و ساختاری که ساخته، مسئولینی که هستن هم میدونن که اگر این دیرک بیفته، این دیرک خیمه‌ای که سالهاست میگن عمود اصلی خیمه انقلاب شخص خامنه‌ای و ولایت فقیه، میدونن اگر این دیرک خیمه بیفته، نظام هم دیگه تداومی نمیتونه پیدا بکنه. برای همین تا انتها میایستن برای اینکه بقای خودشون، بقای ساختارهای فسادی که درست کردن، اولیگارش‌های اقتصادی بسیار بزرگ و گسترده‌ای که درست شده، بقای اونها به خطر نیفته، اینها از قدرت کنار نرن و در ساخت و بافت قدرت باقی بمونن.
با حسین رضا، فعال سیاسی و از امضا کنندگان بیانیه 17 نفر در آلمان گفتگو می‌کردم. در حالی که یک ماه از اعتراض‌های خونبار دیماه در ایران گذشته، گزارش‌ها از داخل کشور از ادامه موج بازداشت‌ها و تشدید شرایط امنیتی علیه معترضان و خانواده‌های آنها حکایت دارد. در همین حال، به گفته خانواده‌های معترضان، خبری از محل نگهداری شماری از بازداشتی‌ها و شرایط آنها در دسترس نیست. همزمان اعراب شهروندان معترض در سطحی گسترده دنبال می‌شود. توقیف اموال، ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت معامله، حبس، تعطیلی کسب و کار، قطع خطوط تلفن و مسدودسازی حساب‌های بانکی. همکارم هومن عسکری در همین زمینه گفتگویی داشته با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر سیاسی در عمان.
من فکر میکنم کنار هم گذاشتن گزارش‌های میدانی، شهادت خانواده‌ها و آسیب دیدگان، منابع حقوق بشری، حتی بخشی از اون اصطلاحاً نشتی‌هایی که از خود سیستم ایجاد شده، یه تصویر نسبتاً روشنی رو ایجاد می‌کنه که البته در مفهوم خودش به نظر من خیلی تیره است. فضای عمومی یه ترکیبی از شوک، ترس و خشم فروخورده است. شهرها ظاهراً آرام هستند، ظاهراً، اما این آرامش از جنس اطمینان خاطر نیست، از جنس طیب خاطر نیست. ببینید، اینترنت یا قطع بوده یا شدیداً محدود بوده. گشت‌های امنیتی بسیار پررنگ‌تر شدن. احضارهای تلفنی و حضوری به شکل موجی ادامه داره، یعنی تک و توک زنگ نمی‌زنن، گسیل می‌کنن این پیام‌های تهدیدآمیز، تماس‌های تهدیدآمیز و احضارهای مردم رو. البته مردم یاد گرفتن که آروم راه برن، آروم حرف بزنن، فعلا خشمشون رو اصطلاحاً قورت بدن. ولی خب میدونیم که این آرامش نشونه رضایت نیست، یکی از نشانه های سرکوب حکومته که به صورت موقت. اون چیزی که بعد از کشتار میبینیم از نظر من پایان اعتراض نیست، در واقع این مرحله پسا کشتاره، مرحله ای که حکومت سعی میکنه با ترکیبی از گلوله، زندان، ترس، فرسودگی و این وضعیت ابهام‌آمیز جامعه رو منجمد کنه. سوال اینه که آیا موفق میشه؟ در کوتاه مدت قاعدتاً آره، اما در بلند مدت من فکر میکنم که تاریخ ایران جوابش رو داده اصلا از قبل. این وضعیت تصویر مردمی رو میده که عقب ننشستن، فقط فعلا زنده موندن رو به فریاد زدن دارن ترجیح میدن، که این یک انتخاب عقلانیه، انتخاب یعنی چیزی نیست که صرفا از ترس خالی باشه، این یک انتخاب عقلانی برای روزهای پیش رو هست.
آقای رحیم‌پور، در دورهای پیشین اعتراض‌ها ما شاهد بودیم که زمانی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با شخصی یا شخصیتی برخورد می‌کرد، یک یا دو مورد از این مجازات‌ها رو برای او تعیین می‌کردند. فرض کنید که یا کسب و کار او بسته می‌شد برای مدتی، یا ممنوع از معامله می‌شد، یا ممنوع از فعالیت می‌شد. در حالی که الان داریم می‌بینیم مثلا در مورد محمد ساعدی نیا، مالک گروه قضایی ساعدی نیا، او رو بازداشت کردند، کافه‌های او رو تعطیل کردند، اموال او رو توقیف کردند، یا در مورد وریا غفوری مربی استقلال که او رو ممنوع از خروج از کشور کردند، ممنوع از معامله کردند، حکم توقیف اموالش رو صادر کردند، تلفن‌های همراه رو مسدود می‌کنند. یعنی در واقع چندین مجازات رو صرفاً برای که او از معترضان حمایت کرده. چرا اینقدر تشدید مجازات رو ما از سوی جمهوری اسلامی شاهد هستیم؟
دقیقا مسئله اون القای ترس، القای وحشت و در نتیجه ایجاد فضای روانی بسیار سنگینی هست که جامعه امکان تکاپو و امکان گسترش وضعیت اعتراضی خودش رو نداشته باشه. بزنید یه مثال بزنم براتون از وضعیتی که در مورد مجروحان وجود داره. ببینید تعداد زیادی از مجروحان اصلا به بیمارستان نرفتن، یا گزارش‌هایی داریم از این که رفتن و بعد از پانسمان اولیه از بیمارستان فرار کردن. ببینید من دارم از عبارت فرار از بیمارستان صحبت می‌کنم، چون بیمارستان‌ها عملاً تبدیل شده بودند به محل شناسایی و بازداشت افراد. گزارش‌های متعدد داریم از این که مجروحان رو روی تخت بیمارستان یا کشتند یا از اونجا بازداشت کردند و بردند، یا بردن جای دیگه کشتند. مجروح رو با چشم بند از بیمارستان مستقیم به بازداشتگاه منتقل کردند. پزشکان و پرستاران رو تحت فشار قرار دادند که یه گزارش‌هاشون علت جراحت رو تغییر بدن یا گزارش نکنند. اصلا یه وضعیت ایجاد شده که مثلا اینطوری میتونم بگم مجروحان با گلوله جنگی، ساچمه های فلزی، شکستگی های شدید، آسیب های چشمی، آسیب های نخاعی، اینا همش گزارش بوده. اصلا درمان خیلی هاشون ناقص مونده، نه به خاطر نبود دانش پزشکی ها، به خاطر اون ترسی که ایجاد شده. یعنی تلاش کردند که نسلی از مجروحان خاموشی رو در واقع در به جامعه تحویل بدن که هم بدنشون زخمیه هم روانشون. این اشلی که توضیح دادم در مورد آسیب دیدگان جسمی به خاطر اینه که بگم که دارن چه کار انسجام یافته، سازمان یافته و برنامه ریزی شده ای رو در وضعیت پسا کشتار انجام میدن. تمام این کارهایی که اتفاق میفته به خاطر این هست که اون وضعیت وحشت و ترس و در نتیجه سکوت ناشی از اون رو القا بکنن، تحمیل بکنن، تا بتونن این دوره خطرناک رو که ممکنه هر لحظه جنگ اتفاق بیفته از پیش رو بردارند.
میفرمایید که با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت این اقدامات رو جمهوری اسلامی انجام داده. الان یک ماه از اعتراض‌های خونین دیماه گذشته. آیا به هدف رسیده؟ آیا جمهوری اسلامی الان اون وضعیت و شرایطی رو که میخواد در جامعه پیاده کرده؟
طبیعتاً در این وضعیت یک نوعی از سکوت رو میتونیم شاهد باشیم دیگه، داریم میبینیم. در جامعه. عرض کردم که این پایان اعتراض نیست، این مرحله پساکشتاره. وضعیتیه که ابتدا باید آسیب دیدگان از تمامی اقشار و از تمامی وضعیت‌های آسیب بتونن سوگ خودشون رو انجام بدن. این مرحله سوگواری همراه میشه با این تهدید و فشار و ارعابی که حکومت ایجاد میکنه. در نتیجه در کوتاه مدت به نظر میرسه که جامعه عقب نشست.
فرض کنیم که خطر جنگ هم رفع بشه و قرار باشه که شرایط به همین ترتیب با وجود جمهوری اسلامی در قدرت ادامه پیدا کنه، حکومت چگونه خواهد توانست چنین جامعه ای رو که دچار رعب و وحشت و سوگ کرده مدیریت کنه؟
پاسخش رو تاریخ ایران مشخص کرده. جمهوری اسلامی توان مدیریت جامعه خشمگین رو اساساً نخواهد داشت. جمهوری اسلامی توان اداره جامعه ناراضی و معترض رو نداشت. قبلا نارضایتی و اعتراض به اوج خودش رسیده بود، در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند. کشتار و وضعیت وحشتناکی که ایجاد می‌کنه جامعه رو یک مرحله به سمت خشم بیشتر حرکت میده، یعنی وضعیت خونخواهی و دادخواهی اضافه میشه به اون نارضایتی و اعتراض، خشم اضافه میشه. این فوران خواهد کرد، نمیتونه، یعنی اگر نمیتونه کنترل بکنه، یعنی اگر حتی جنگ هم رخ نده، بعد از یک مدتی که دوره سوگ مردم طی بشه به دلیل اینکه دیگه حکومت وضعیت اقتصادی رو نمیتونه بهبود ببخشه، شکاف‌های ما بین خودش و مردم رو نمیتونه ترمیم بکنه، به نیازهای اساسی مردم در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نمیتونه پاسخ بده و از پاسخ دادن بهش عاجز، مجدداً یک موج اعتراضی دیگه ایجاد خواهد شد. این موج اعتراضی دیگه فرقش با وضعیت دیماه این هست که همراه با خشم و خونخواهی و وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه، یعنی در موضع اعتراض وضعیت شدیدتری رو ایجاد میکنه. از نظر من جمهوری اسلامی نه تنها باید مسئله خارجی، یعنی با آمریکا، مسائلش با آمریکا رو حل بکنه و جنگ رو منتفی بکنه از طریق امتیاز دادن، از طریق تسلیم شدن، بلکه مشابه اون باید در برابر مردم هم تسلیم بشه، به خواسته هاشون تن بده و در واقع تبعیت کنه. در غیر این صورت نه تنها نمیتونه مدیریت بکنه، بلکه موج اعتراضی دیگری در راه خواهد بود که بدتر و شدیدتر و اتفاقا از نظر من با حجم بیشتر اتفاق خواهد رخ خواهد داد. این که چه زمانی رخ بده نمیدونم، ولی قاعده تاریخی در ایران همین رو نشون میده و اون الگوی تکرار شونده در مورد مردم ایران و جامعه ایران نشون میده که این مردم این سکوت موقت رو کنار خواهند گذاشت.
روح الله رحیم پور، تحلیلگر سیاسی در عمان، به پرسش‌های همکارم هومن عسکری پاسخ میداد.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
امروز یک شنبه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان خبر داد که فهرستش از هویت و نام دانش آموزان کشته شده در اعتراض‌های خونبار دی ماه ایران به 200 تن افزایش پیدا کرده. این رقم در کنار دانش آموزان بازداشت شده، شمار کل دانش آموزان آسیب دیده اعتراض‌ها را به میزان چشمگیری افزایش داده. دیدگاه دیوکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس رو بشنوید که سابقه معلمی در ایران رو داره.
این عدد خب تا یک هفته قبل 150 مورد بود، بعد از چند روز 163 مورد بود که اون موقع آقای حبیبی مقایسه کرده بودند با 6 کلاس درس کامل. اینطور این تصویر شاید تصویر روشن‌تری به ما بده از عمق فاجعه و عمق جنایتی که رخ داده. الان هم که این آمار به 200 مورد رسیده، یعنی 200 تا کودک که در بینشون دانش آموز 13 ساله هست، دانش آموز 14 ساله است، 17 ساله است، 18 ساله است، اینها همونطور که آقای حبیبی هم گفتن دقیقاً مثل جمعیت یک مدرسه کامله. نباید فراموش بکنیم که این مستندسازی هنوز ادامه داره، هنوز افرادی هستن که مراجعه میکنن، اطلاع رسانی میکنن، کسانی هستن که عزیزانشون رو از دست دادن، فرزندانشون رو از دست دادن، اما هنوز میترسند از اینکه در موردش صحبت بشن، تحت فشار هستن و ممکنه که این عدد و این آمار خیلی خیلی بالاتر بره. متاسفانه چنین رقمی برای کشدار در چند ساعت، یعنی ما اگر بگیم اینها در 18 و 19 19 و روزهای قبلش روی هم رفته، به طور متناوب 24 ساعت تیراندازی کردن به سمت مردم. و اگر در این بین ما فقط تمرکز بذاریم روی همین عدد 200 کودک، ما چنین چیزی نداشتیم در تاریخ، در تاریخ معاصر. در 10 سال گذشته، در 100 سال گذشته هم چنین اتفاقی نیفتاده. تنها موردی که درش تعداد زیادی از کودکان کشته شدند مربوط به سرکوب اعتراضات نیست، گروگانگیری یک مدرسه در روسیه بود که در 3 روز اون هم اتفاق افتاد، در سال 2004 مدرسه بسلان که 186 کودک درش کشته شدند. اما اون هم حتی هم شامل سرکوب اعتراضات نمیشه و همین که اصلا یک ماجرای دیگه ای داشت. جمهوری اسلامی یه همچین فاجعه ای رو رقم زده صرفا به خاطر اینکه به صورت کور به همه شلیک کرده. اینکه میفرمایید اینها چطور، کجا، به چه صورت، چرا وارد اعتراضات شدن؟ اولا که اعتراضات مسالمت جویانه بوده، به هر حال یه عده هم فراخوان دادن بدون در نظر گرفتن عوارض و آسیب هایی که میتونه چه جنایت شکل بگیره این اتفاق افتاده. ولی خب یه بخش زیادشون هم لزوما در اعتراضات نبودن. روز پنج شنبه ممکنه به هر حال کودکان بیرون بودن، در مشغول بازی بودن، یه کلاسی میرفتن برمیگشتن. هیچ وقت فراموش نمیکنم از پنج شنبه غروب و روز جمعه فراخوان هایی که میدیدیم از صدا و سیما پخش میشد، تاکید بر این بود که جلوی کودکانتون رو بگیرین، جلوی فرزندانتون رو بگیرین. خب اگر این به معنای تیراندازی هدفمند به کودکان نیست، اگر این به این معنا نیست که ما اگر کودکی رو بیرون ببینیم به اون شلیک خواهیم کرد، این معنای دیگه ای نخواهد داشت. نمیتونیم با اطمینان بگیم که هر کودکی که بیرون بوده معترض بوده، کمان که اگر بوده باشه هم شلیک به کودکان از 14 سال 13 سال به هیچ وجه به هیچ شکلی نمیتونه توجیه داشته باشه. ما این همه در رابطه با غزه شنیدیم در مورد اون جنایت که اونجا اتفاق افتاد، اما حتی اسرائیل در غزه هم به این شکل با این سبوییت و با این توحش کودکان رو نکشت. این رو نباید نادیده بگیریم که به هر حال کودکان لزوماً آگاه نیستن نسبت به هزینه‌ای که ممکنه پرداخت بکنن. بخشی از این بچه‌هایی که در خیابان کشته شدن اساساً به این معنای گلوله خوردن رو نمیدونن، معنای بازداشت شدن رو نمیدونن. یعنی به واقع درک درستی از اون هزینه و اون فاجعه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته نداره. این به این معنی نیست که بچه‌ها نباید اعتراض بکنن، در خیابان برن. حق همه کودکان در سراسر دنیاست که این کارو انجام بدن. اما این وظیفه اون کسیه که صاحب قدرته که بدونه که این بچه‌ها با هیجان بیشتری میان وارد عرصه میشن، در صف اول میایستن و ممکنه فکر کنن که اون کسی که جلوش وایساده با لباس نظامی و سرشون در مرحله اول ممکنه داد بزنه، کمان که دادی هم نزدن این دفعه، فقط شلیک کردن، ممکنه این شبیه داد یه ناظم و معلمی باشه در مدرسه. تفکیک اینها برای کودکان آسون نیست، مخصوصا بچه 13 14 ساله که تازه داره شخصیتش، آگاهی شناختیش، چارچوبای شناختیش داره شکل میگیره. ما خیلی از بچه‌های رو داریم که کشته شدن و این رو اگر اشتباه نکنم یکی از مقامات مسئول هم اشاره کرده بود که اینها یه تعدادیشون کودکان کار بودن، یعنی لزوماً حتی دانش آموزان هم نبودن، بچه‌هایی بودن که در محیط بازار بودن، در محیط جامعه بودن، هم از بحران اقتصادی متاثر بودن و هم از ده‌ها ماجرای دیگه.
از دیاکو علوی، روزنامه‌نگار ساکن پاریس و معلم پیشین در ایران شنیدیم. همینجا یادآوری کنم که وزارت بهداشت هم اعلام کرده حدود 100 دانشجو در اعتراضات دی ماه کشته شدند. معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت همچنین بدون اشاره به تعداد دانشجویان بازداشت شده در اعتراضات اعلام کرده که بسیاری از بازداشت شدگان آزاد شدند و در حال حاضر حدود 8 تا 9 نفر از دانشجویان همچنان در بازداشت هستند. یکی از بستگان نازنین اسمیخانی به رادیو فردا گفته که او شب 19 دی ماه همراه با پدر و مادرش در مسیر بازگشت به خانه در شهر محمدیه استان قزوین هدف گلوله تک تیرانداز قرار گرفته و جان باخته. دیاکو مافی، پسرعمه نازنین اسمیخانی، به رادیو فردا میگوید که تک تیرانداز از پشت سر نازنین را هدف قرار گرفته بود. دیاکو مافی به رادیو فردا گفته که برای تحویل پیکر نازنین 300 میلیون تومان پول و همراه طلاهایی که خود نازنین داشت رو از خانواده اون گرفتن. همکارم فرشته قاضی با دیاکو مافی گفتگو کرد.
نازنین شب 19 دی ماه ساعت هلوش 10:30 شب با پدر مادرش داشتن برمیگشتن خونه که از روی پشتبون یه مجتمع تجاری تو شهر محمدیه استان قزوین شلیک کردن به سرش و تیر بهش خورده بود، تیر جنگی. چیزی هم که میگم از بالای مجتمع، چیزی هست که همه اطرافیان، مثلا کسایی که اون شب اونجا بودن، اونا گفتن از اینجا داشتن تیر میزدن. پدر مادر کنارش بودن، حالا مثلا با فاصله چند قدم، وقتی صدا تیر شلیک میشه و سر صدا مردم بلند میشه، باباش میدوه عقب میبینه دختر خودشه و تو همون لحظات آخر هم تو بغل خود باباش بوده. تو همون لحظه های پژو 405 میاد و میگه مصدوم بدید، من میبرم بیمارستان شهید رجایی قزوین، شما هم بیاید اونجا. میگه خب ما خودمونم بیایم. میگه یه دونه زخمی دیگه تو ماشین هست، ما باید بریم یه زخمی دیگه هم از اونم برداریم بریم بیمارستان شهید رجایی، بیاید اون بیمارستان بچه‌تون حالا بگیریدش ببینیدش و فلان.
خب بعد چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی میرن بیمارستان نازنین اونجا بوده، اینا
برمیگردن خونه، ماشین خودشون رو برمیدارن میرن بیمارستان. بیمارستان شهید رجایی میگه اصلا همچین آدمی نداریم. یه خورده طول میکشه، یه بنده خدای حالا از حراست بوده، از کارمنده اونجا بوده یا یه شخص عادی بوده، میگن آ یه سری هم میبرن شهر الوند اون یکی بیمارستان. بعد خلاصه تو این هیروگیر و اینا هم شب و دیر وقت ساعت 1 و 2 شب درگیری و این حرفا، برمیگردن فردا صبح میرن پول میگیرن و یه مقدار طلا مله داشته بچه اونا رو میبرن و پول ازشون گرفته بودن و تا بچه رو تحویل دادن.
وقتی که نازنین رو بردن اون پژو اون ماشین سوار کرده، نازنین زنده بوده یا جان باخته بوده؟
ببینید حال دائم خودش که بغل کرده بچه رو خیلی، یعنی اتفاق عادی نبوده که باید بتونه تشخیص بده و خیلی هم هول بوده، این تو شلوغی هم بوده این اتفاق افتاده و خیلی سریع هم اونا رسیدن و بردنش. هنوز نمیتونیم بگیم که همون موقع اول این اتفاق افتاده یا بعدن این اتفاق واسش افتاده.
گفتید که پول دادن، یه سری طلا بردن دادن پیکرش رو، یعنی
100 تومن پول گرفتن
توی بیمارستان یا کجا؟
نه اونجا که بعد جنازه رو تحویل میگرفتن.
میدونید کجا تحویل گرفتن؟
اونا نمیتونن واضح همه رو بگن چون هم تلفناشون داره شنود میشه، هم روزانه تعدادی از اینا به عنوان خانواده های جان باخته های دیگه میرن خونمون صبح تا شب میشینن که از رفت آمده اطلاعات داشته باشن، از حرفایی که اونجا زده میشه اطلاعات جمع کنن.
پیکر نازنین رو که تحویل میگیرن بعد از پرداخت پول کجا میبرن؟ آیا ازشون تعهدم گرفتن یا چه جوری بوده؟
فقط خیلی اصرار داشتن که زیاد شلوغش نکنید و فلان، ولی موقع مراسم تجدید جنازه هم خیلی شلوغ شد و آدم خیلی زیادی اومدن، خیلی هم شعار دادن که من از همین راه دور از همشون ممنونم و تشکر میکنم.
کجا بوده تشییع پیکرشون و کجا به خاک سپرده شده؟
شهرک حصار خوروان، اونجا دفنش کردن.
میتونید در مورد خود نازنین به ما بگید؟ نازنین چی میخواست؟
بله حتما. نازنین متولد 13/9/1386 بود، سال آخر دبیرستان بود، رشتش عکاسی بود، همزمانی آتلیه بود اونجا کار میکرد، هم بتونه اصلا شرط کاریشو بهتر کنه هم تجربهشو بالاتر ببره. در کنار اینا همیشه دوست داشت، علاقه‌مند به تغییر بود، دوست داشت رشد کنه، گیتار میزد، ستار کار میکرد، شاد بود همیشه، بچه شادی بود، همیشه رفتار خوبی داشت، با احترام بود، فوق‌العاده بچه عالی بود، اما خب متاسفانه از اون گرفتنش.
دیاکو مافی، پسر عمه نازنین اسمیخانی در اتریش، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. در مراسم خاکسپاری و یا سوگواری خوش شدگان اعتراضات خونین دی ماه 1404 صحنه‌هایی دیده می‌شود که برای بسیاری غیر منتظره و تکان دهنده است. دست زدن، موسیقی شاد و حتی رقصیدن نه سر شادی بلکه به عنوان شکلی از سوگواری و اعتراض در برابر سرکوب. ایستگاه 19 امروز 19 بهمن رو با گزارشی از همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه به پایان میبریم. پیش از پخش گزارش یادآوری این نکته رو لازم میدونم که شنیدن این گزارش به دلیل محتوا و فضای سوگواری ها ممکنه برای برخی غم انگیز و ناراحت کننده باشه.
دست میزنند، گاهی هم دست میزنند، حتی میرخصن. مراسم خاکسپاری کشته شدگان اعتراضات خونین دی ماه 1404 در ایران است. شوکه کننده است. حتی کسانی که سالهاست با مرگ و خشونت حکومتی در ایران زندگی میکنند برایشان غریب است. قلب انسان از این حجم از غم و اندوه و شیوه عزاداری مچاله میشود. اعتراضات دی ماه 1404 با سرکوب خونین حکومت پاسخ داده شد. اعتراضاتی که در آن هزاران معترض در خیابان‌ها، کوچه‌ها و محله‌ها در بسیاری از شهرهای ایران با شلیک مستقیم ماموران امنیتی کشته شدند. گلوله‌های سربی به بدن‌ها نشستند، به سینه‌ها، سرها، گردن‌ها و چشم‌ها. مرگ ناگهانی، اوریان و خشن. پدران و مادرانی بودند که پسر یا دخترشان در آغوش خودشان با شلیک مستقیم ماموران جان دادند. پدران و مادرانی که در کنار فرزندان خود کشته شدند. همسران، خواهران و برادرانی که چند قدم جلوتر پیکر بیجان عزیزانشان را بر زمین دیدند. خانواده هایی هم بودند که روزها و شبها به دنبال جنازه های عزیزانشان گشتند. در بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها.
بابا تو برو من بیام بانه بابا بانه بابا برو من بیام بگی بابا برو من بیام بابا.
بعضی پیکرها با تهدید مأموران تحویل خانواده ها شد و روی برخی از جنازه ها ناشناس نوشتند.
زمین و زمان به هم زدیم، پیدا نکردیم. یه نفر جواب نداد بگه این بچه کجاست. فقط خدا میدونه که چی به ما گذشت. فقط خدا میدونه که چه کارایی کردیم و چه گریه ها و چه التماس هایی که نکردیم. خدایا واسه هیچ پدر مادری نداره که بخواد خبر فوت بچه‌ش رو بهش بدن و بخواد جنازه بچه‌ش رو زن رو توشش.
در میان کشته شدگان جوانانی بودند که تازه داماد یا تازه عروس بودند. زندگیشان هنوز بوی جشن میداد. برای برخی از آنها لباس عروسی هنوز در کمد بود. برخی مراسم تدفین آنها با جشن تولد آنها یکی شد. آنچه در برخی خاکسپاری ها به عنوان شادی غم‌انگیز دیده می شود، نه انکار مرگ که سوگواری برای جشن هایی است که هرگز برگزار نشد. و در کنار آنها کسانی بودند که هنوز نوجوان بودند، خیلی جوان، جوانانی که زندگیشان هنوز در آغاز بالندگی بود که با گلوله متوقف شد. چقدر آنها زیبا بودند، چقدر رعنا بودند.
داماد داریم، وظیفه منه بهشون شاباش بده. این دوتا داماد درسته اسمشون خاک میشه اما اسمشون پایدار میمونه.
برخی در عزاداری آنها دست میزنند. آنچه میبینیم فقط یک مراسم خاکسپاری نیست، شکافی است در تصویر آشنای ما از غم. از دل یکی از خونین ترین سرکوب های یک دهه اخیر ایران بیرون آمده. در ایران امروز به ویژه پس از اعتراضات، سوگواری فقط یک عمل شخصی یا مراسم سنتی و محلی و قومی هر منطقه نیست، یک رفتار سیاسی و اعتراضی شده. در کشوری که اعتراض با شلیک مستقیم ماموران پاسخ داده می شود، حتی عزاداری و تحویل اجساد هم زیر سایه تهدید و نظارت قرار دارد.
سپر من کجایی بابا؟ سپر بابا کجایی بابا؟ جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
گریه کردن می تواند جرم باشد. جمع شدن سوگواران می تواند تهدید تلقی شود. نام بردن از کشته شده می تواند هزینه داشته باشد. در بسیاری از موارد خانواده ها حتی اجازه نداشتند آزادانه پیکر عزیزانشان را دفن کنند. مراسم های سوگواری محدود شد. زمان دفن کنترل شد و هر نشانه از انتقاد سرکوب شد. سوگ پیش از آن که آغاز شود محاصره شد. در چنین شرایطی سوگ شکل عادی خود را از دست می دهد. خانواده ها نمی توانند آنطور که می خواهند عزاداری کنند، نه با صدای بلند، نه با صدای آزاد، نه با فریادهای صادقانه. و درست در همین نقطه است که بدن راه تازه‌ای برای حرف زدن پیدا می کند. وقتی زبان بسته می شود، بدن شروع به حرف زدن می کند. بدن آخرین رسانه است که هنوز کاملا خاموش نشده است. کف زدن در این مراسم‌های سوگواری نشانه شادی نیست. جای خالی فریادی است که نمی‌شود زد. فریادی که در خیابان‌ها با شلیک مأموران قطع شد. در خاک سپاری‌ها به شکل حرکت باز می‌گردد. وقتی نمی‌توانی فریاد بکشی، وقتی نمی‌توانی شعار بدهی، وقتی حتی گریه‌ات زیر نظر است، دست‌ها به هم می‌خورند. نه برای تشویق، بلکه برای بقا، برای ابراز وجود. جان عزیز ما را گرفتید، اما ما هنوز زنده ایم. این یک واکنش غریزی و انسانی است به فشار بیش از حد، به مواجهه مستقیم با مرگ‌های خشونت‌بار. هر ضربه دست به دست یادآور این است که هنوز ضربان قلب‌های ما می‌زند، که بدن هنوز تسلیم نشده، که مرگ تحمیر شده با گلوله نتوانسته همه چیز را ساکت کند. در تاریخ این سرزمین کهن، سوگ همیشه فقط با گریه بیان نشده. گاه با صدا، گاه با حرکت بدن، وقتی گفتن خطرناک بوده، وقتی نوشتن ممکن نبوده، وقتی نام بردن ممنوع شده، بدن روایت کرده است. با ایستادن، با کوبیدن پا، با چرخیدن. بدن تجربه ها را در خود حفظ می کند، حتی زمانی که زبان، کلمه، سند و رسانه اجازه ثبت ندارند. پیش از آن که تاریخ نوشته شود، پیش از آن که سند و بایگانی وجود داشته باشد، بدن انسان محل ثبت تجربه های جمعی بوده است. مردم با حرکت عزاداری می کردند، با ریتم اعتراض می کردند و با ایستادن، کوبیدن پا یا سکوت معنا می ساختند. در موقعیت‌های سرکوب، وقتی نام‌ها ممنوع می‌شوند، وقتی آمار حذف می‌شود و وقتی روایت رسمی تلاش می‌کند خشونت خونین و عریان حکومت را انکار یا تحریف کند، بدن همچنان به یاد می‌آورد. لرزش دست یک مادر، رقص مادری دیگر، پدری که دستانش را در هوا می‌چرخاند، حرکات رقص خواهر یا همسر، سنگینی شانه‌ها و ریتم شکسته یا کند حرکت خانواده و فامیل و دوستان، همه نشانه‌هایی از حافظند. اینها تصادفی نیستند، اینها حافظه ی خشونت و فقدانند که در بدن رسوب کردند. وقتی امکان فریاد زدن نام کشته شدگان وجود ندارد یا به سختی بیان می شود، وقتی فریاد زدن نام ها خطرناک است، بدن آن نام ها را بی صدا اجرا می کند. هر ضربه دست یادآور یک فقدان است، هر حرکت جمعی یادآور یک جان از دست رفته و هر مکس و رقص عزاگونه جای خالی یک نام. قدرت زورگو می تواند سند را پاک کند، عکس را حذف کند و اسم ها را ممنوع کند، اما نمی تواند لرزش بدن داغداران را پاک کند، ریتم رقص سوگواران را خاموش کند یا حرکت و آواز و فریاد خانواده ها را مصادره کند. بدن عزاداران و حتی غیر عزاداران حالا نام هزاران کشته شده دیما را در خود حمل می کند. نام جوانانی که در آغوش عزیزان و دوستان و حتی در بیکسی و غریبانه جان دادند. موسیقی که گاهی در مراسم سوگواری کشته شدگان اعتراضات پخش می شود تناقض‌آمیز به نظر می رسد، اما این موسیقی قرار نیست حال کسی را خوب کند. این موسیقی قرار است معنا را از دست قاتل و قاتلان پس بگیرد، در برابر حکومتی که میکوشد شلیک مستقیم ماموران را انکار کند و کشتار معترضان را به تروریست ها یا اغتشاشگران تقلیل دهد. موسیقی انتخابی صاحبان عزا حاوی پیام میشود. پیامش ساده است: تو زندگی عزیزان ما را گرفتی، اما روایت مرگ را نه. در جایی که قدرت میخواهد کشتار را بینام، بی چهره و بی اثر کند، موسیقی معنا را دوباره صدا می زند، حتی اگر این صدا لرزان باشد. در برخی از مراسم عزاداری کشته شدگان چند نفر می رقصند، گاهی پدر، گاهی مادر، گاهی هم خواهر، برادر یا همسر، حتی عمه و خاله. نه با لبخند، نه با سرخوشی، با اشکهایی که از صورتهایشان بر روی زمین می‌ریزد و ما هم با آنها اشک می‌ریزیم. این رقص حرکت بدنی است که نمی‌خواهد منجمد شود، بدنی که از دل شوک، خشم و اندوه ناشی از دیدن شلیک مستقیم به عزیزانش بیرون آمده و میگوید من هنوز زنده‌ام، ما هنوز زنده ایم. و زنده بودن آن هم به این شیوه خودش مقاومت است.
مردم، این رضای من فدای مردم و میهن، رضای پرپر شده فدای میهن شده.
این گونه پرپر شده فدای میهن شده، این گونه پرپر شده فدای میهن شده.
این رقص ها رقص پیروزی نیستند، رقص زخمند. این بدن های سوگوار رقص را انتخاب نکردند، با آن پناه بردند، حرکتی برای فرو نریختن، برای دوام آوردن پس از دیدن مرگ عزیزانی که بسیارشان هنوز جوان بودند، خیلی هم جوان. در جهانی که مرگ به سیاست بدل شده، سوگ هم نمیتواند غیر سیاسی بماند. وقتی تصمیم گرفته می شود کدام مرگ دیده شود و کدام مرگ پنهان بماند، وقتی کشتار ماموران حکومتی انکار می شود، هر حرکت بدن به چالش قدرت مسلط تبدیل می شود، حتی اگر آن حرکت رقص یا دست زدن باشد. اینجا بدن رسانه می شود، بی واسطه پیام می فرستد، بدنی که در سوگ حرکت می کند، روایت را از دست قدرت بیرحم پس می گیرد و اجازه نمی دهد کشتار به فراموشی سپرده شود. در بسیاری از این صحنه ها زنان در مرکز قابند، نه فقط به عنوان مادر یا داغدار، بلکه به عنوان حاملان حافظه اعتراض، زنانی که فرزندانشان را در آغوش از دست دادند یا سالها باید نبودنشان را زندگی کنند. بدن زن در تاریخ این سرزمین کهن بارها میدان مقاومت بوده است. وقتی سوگ زنانه علنی می شود، فقدان از خانه بیرون می آید و به مسئله ای جمعی بدل می شود، به یادآوری خشونتی که قرار بود دیده نشود. این رفتارها بیش از آن که برای تسلی خانواده باشد، خطاب به قدرت بی وجدان است، خطاب به سیستمی که می‌خواهد شلیک مستقیم، خشونت‌آمیز و عریان مأموران و کشتار معترضان را بی صدا، بی اثر و فراموش شدنی کند. دست زدن و حتی دف زدن‌ها یعنی نمی‌توانی ما را به سکوت کامل برسانی. این یک پیام عمومی است. نه فقط برای امروز، که برای حافظه جمعی فردای ایرانیان، برای ثبت اینکه دی ماه 1404 همانند اعتراضات گذشته با خون معترضان بیدفاع و گلوله نوشته شد. ما انتظار داریم غم و اندوه شکل مشخصی داشته باشد، گریه، سیاهی، سکوت. اما این سوک از دل خیابان و کشتار آمده و از چهار چوب ها بیرون زده و دیدن آن ما را با حقیقت تلخی روبرو می کند. وقتی خشونت حکومتی از حد می گذرد، وقتی مرگ در آغوش خانواده و دوستان رخ می دهد، حتی سوک هم تغییر شکل می دهد. درباره این که با این حجم از مرگ، با این همه زندگی ناتمام، چگونه می خواهیم زنده بمانیم و فراموش نکنیم؟
آرام بخواب دلدار من.
در این مراسم ها دست زدن ها، دف زدن ها نه جشن مرگند، نه انکار درد. آنها آخرین ابزار انسانند، وقتی حتی گریه هم دیگر کافی نیست برای مواجهه با کشتاری چنین گسترده، خونین و غیر انسانی. و شاید این غم‌انگیزترین بخش ماجرا باشد. برای مقاومت در برابر فراموشی باید در خاک سپاری دست زد و رقصید، برای اینکه گفته شود ما اینجا بودیم، کشته شدیم اما فراموش نشدیم.
به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه، به دست از مادری که روی جنازه فرزندش میرخصه.